بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین سمینار علمی با موضوع تناسب صور حزب مفصل با ارائه دکتر زهرا خلخالی، 13 مرداد ماه 1399، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین سمینار علمی با موضوع تناسب صور حزب مفصل رو با ارائه خانم دکتر خلخالی در خدمتشون هستیم برای مدت 20 الی 30 دقیقه که انشاءالله ما رو با پایان‌نامه‌شون آشنا کنن. بعد از اون در خدمت بزرگواران هستیم، اگر موضوعی یا سوالی دارن به مدت بقیه جلسه تا یک ساعت رو در خدمت عزیزان هستیم. بسم الله الرحمن. صدا خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیاما لینذر الناس بأسا شدیدا. با عرض سلام و عرض تبریک عیدین مبارک و به خصوص ایام ولادت امام هادی که انشاءالله فردا شب هست، به لطف و عنایت خداوند بررسی رساله‌ای رو که در بحث تناسب صور حزب مفصل هست خدمتتون هستیم. چون عید مبارک قدیر در پیش هست، با تبریک این عید، با الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز میکنیم. انشاءالله که خداوند برکتی قرار بده در این کار و انشاءالله مقدمه بشه برای اینکه کارهای بهتر و قوی تری در این زمینه انجام بشه. بحث حزب مفصل که خدا رو شکر به لطف و عنایت خداوند این جمع الحمدلله با اون آشنایی دارن، صوری را شامل میشه که از سوره ناس تا قاف در ترتیب قرآن از آخر به اول با اون ما ارتباط خواهیم داشت. بحث تناسب نسبه یعنی ارتباط و ترابط، دو طرف با همدیگه شباهت و مشاکلت داشته باشن، با همدیگه نسبت داشته باشن و میگیم تناسب نسبت. بحث تناسب در بحث شکل تخصصی که به خودش میگیره تناسب بین دو شی، دو چیز رو شامل میشه که میخواییم درباره بحث این موضوع که بین دو چیز کنار هم یا حتی با فاصله با هم ما بحث داشته باشیم. وقتی که میاد تو بحث تخصصی تناسب صور قرآن، یعنی تناسب بین یا آیات یک سوره یا ابتدا و پایان یک سوره یا یک سوره با سوره مجاور و یا سوره زوجش یا حتی سوره هایی که با آیه هم افتتاح و هم شکل با هم دیگه شروع شدن، تمام اینها رو شامل میشه. در بحث تناسب صور حزب مفصل، کاری رو که من توفیق داشتم میخوام انجام بدم به این شکل بود که الان خدمتتون میگم. اولا چطور شد که من علاقمند شدم این موضوع رو روش کار بکنم؟ ما ترم دوم سال 94 که خدمت آقای دکتر بودیم، بحث سوره شناسی رو برای اولین بار فکر میکنم ارائه میشد. تو زمان امتحانم به ما موضوع سوره زوها و سوره مجاور سوره لیل داده شده بود که در تایم 20 دقیقه روی این موضوع کار بکنیم. وقتی که این سوره رو به عنوان یک کاری که به شکل جدی میخواییم بهش نگاه کنیم ما شروع کردیم، من یادمه که انگار برای اولین بار من این سوره رو میدیدم و وقتی خواستیم آیه محوری رو من خواستم پیدا بکنم، به یه آیه رسیدم که بحث رضایت بود. احساس کردم این در تمام زندگی من جاری بوده و لصاف و یوتی که رب بود که فترزا. یادم حدود 2 ساعت طول کشید تا به زور برگر از ما گرفتن و من رفتم اصرار کردم موبایلم آوردم عکس گرفتم از صفحات و دقیقا همین کار رو یکی از دوستان دیگه‌مون خانم دکتر ایلیات انجام داده بودن. ما 4 نفر بودیم برمیگشتیم، اینقدر ذوق زده بودیم، شاید یکی از زیباترین و بهترین روزهای عمر من بود. هر کدوم می‌خواستیم بگیم که چه موضوعی رو ما تو سوره دیدیم. یادم مثلا خانم نریمانی ما ود رب بکر رو دیده بود، خانم مثلا ایلیات و اما به نعمت رب که فحدث رو با یه بخشی هم یه موضوع دیگه ای رو که ما ودعه که رب بک ببخشید یه مورد دیگه ای. بله اینها همه اینها یک لحظه در ذهن من جرقه زده شد که هر سوره که مخاطبش ناس هستن میتونه در مورد یک سوره هر کسی یک نظری داشته باشه، یک ارتباطی با سوره بگیره و سوره یک نقشی در زندگی اون پیدا بکنه. یعنی اونجا واقعا برای من این موضوع تبیین شد که هر انسانی با هر سوره میتونه به یک شکلی در واقع ارتباط پیدا بکنه که ممکنه بقیه انسانها نتونن. اونجا بود که بحث تفسیر برای من انگار که تو ذهن من خورد شد. یعنی فکر میکنم تفسیر رو مفسر برای مفسرا داره میگه نه برای ناس. یعنی اونجا بود که دیدم بحث ترجمه اصلا جوابگو نیست، بس که خطرناکه. یعنی این باعث شد که خلاصه به لطف خدا ما بخواییم روی این بحث متمرکز بشیم که ببینیم سوره ها چی دارن برای گفتن. از اون طرف عنایت به این موضوع که هر سوره به تنهایی یک هدف و مقصدی داره که ممکنه در سوره های دیگه ما اون رو پیدا نکنیم. یعنی هر سوره به تنهایی موضوعی رو میخواد بگه که میتونه این موضوع برای زندگی یک فرد یک تغییر اساسی ایجاد بکنه. بنابراین بحث این که حالا روی کدوم سوره ها بخوایم کار بکنیم خیلی برای من حساس شد. اینکه بحث سوره های پایانی قرآن شکل گرفت یکی از الطاف در واقع خفیه الهی بود اتفاق افتاد برای من. چون مثلا ما اگه میایم سوره اونطور که اصرار هست با سوره بقره بخوایم کار بکنیم، مثلا میبینیم اولش با الف لام میم یک رمزیه که نمیشه ورود کرد، پشت سرش ذالک الکتاب میاد یک کمی دورتر میکنه، بعد از اون بحث غیب و ریب و همه اینها. ولی وقتی میایم با سوره ناس که در واقع اون سوره بقره بعد فاتحه الکتاب ترتیب قرائت قرآن میشه خیلی لذت بخش، شما تو سه روز سوره بقره رو مثلا تو ماه مبارک میخونید، بعد سوره بعدی رو مثلا دو روز طول میکشه، به همین ترتیب یک دفعه میرسید به جایی که هر روز یک سوره میخونید، خیلی براتون شادی آوره. یکم جلوتر میرید دو روز یک بار مثلا توی هر روز دو تا سوره رو میخونید، به همین ترتیب تا میاد 37 سوره رو در یک روز آخر ماه مبارک قرائت میکنید. یعنی یک شوق ایجاد میکنه. ولی از طرف ارتباط در واقع قلبی با سوره من احساس میکنم کاری رو که سوره ناس و فلق انجام میدن ما در هیچ جای قرآن سابقه نداریم. یعنی یکی از بحث هایی که ما میخواییم به عنوان پیش فرض قرار بدیم این که سوره ناس و سوره فلق دو سوره هستن که حتی توی یک کلاس به شکل علمی ما این کار رو انجام دادیم، هر سوره رو کار میکردیم، بچه هم گفتن خب حالا ببینیم کدوم قسمت این سوره از سوره فلق گرفته شده کدوم قسمت از سوره ناس. یعنی اینقدر این دو تا سوره به شکل حیاتی با ما پیش میرن و کار میکنن. یه پیش فرض بسیار مهم دیگه هم در مورد این سوره ها اینه که اکثریت این سوره ها مکی هستن و سوره های مکی ادبیات انذاری خاصی دارن که تو تربیت فرد خیلی مهمه، در حالی که سوره های مدنی به تربیت یک جامعه میپردازه، به اینکه واقعا قوام یک جامعه به چه شکلی بخواد باشه. بنابراین وقتی که سوره ناس و فلق و بعد از اون سوره احد به همین طور ترتیب سوره تبت یدا نس وقتی که شکل میگیره قدم به قدم انسان رو به یک تربیت قرآنی پیش میبره. یعنی چیزی که امکانش این که ما بخوایم از صدها کتاب و مقاله و رساله و کارهای مختلف علمی بخوایم به دست بیاریم امکانش نیستش، ولی واقعا سوره های پایانی قرآن دقیقا این کار رو با انسان میکنن. از طرف دیگه این که ما پیش میریم توی سوره ها احساس میکنیم که سوره ها با مطالبی که در آغاز یک سوره اومده و پایان یک سوره اومده تو سوره های مکی و سوره های کوتاه‌تر خیلی این ارتباط قلبی نزدیکتر میشه و ما رو پیش میبره. خب ما برای کاری که می‌خواستیم شروع بکنیم به هر حال کار علوم انسانی و علوم پایه منابع کتابخانه‌ای هستش، علاوه بر این که خلاصه کتاب هایی که خیلی هم اولی سخت بود پیدا کردن تمام کتاب های حتی یک تفاسیری که در بحث تناسب هست، تمام اینها خلاصه آماده شد و پیگیری شد و به خصوص با کمک و لطف استاد خیلی هاش مهیا شد. بعد من چیزی حدود یک سال کار ترجمه باید رو اینا انجام میدادم، چون اکثر منابع عربی بود و یه توفیقی بود که خب ادبیات عرب هم خونده بودم قبلا، کمک خوبی بود تو این زمینه. بعد از این بحث این بود که خب حالا من دارم رو تناسب ثنائی کار میکنم، تناسب هر سوره با سوره مجاور و سوره زوجش که خیلی هم طولانی و زمانگیر بود چون 65 سوره بود. بعد از اون احساس کردم که نیاز هست که سوره رو به شکل یک سوره بزرگ، یعنی یک انسجام متنی، یک انسجام انداموار در بین این 65 سوره جستجو کرد. همین باعث شد که من متمایل شدم به یک فصل دیگه ای رو شروع بکنم که در واقع ارتباط تنگاتنگ این سوره ها رو با هم دیگه کنار هم قرار میداد. یعنی مثلا بحث رضایت، انگار که وحدت موضوعی که تو هر موضوعی ما می‌خوایم پیش بریم شروع می‌کنیم، به چه شکلی شکل می‌گیره، به چه شکلی اوج می‌گیره و در نتیجه به چه مطالبی منتج میشه، بحث فصلی رو با عنوان در واقع انسجام متنی همین سوره حزب مفصلت. و در نهایت هرچی پیش می رفتیم بحث ها به شکل جدیدتری مطرح می شود. به عنوان یک کار بسیار فاخر و بسیار جالب، بحث سوره هم افتتاح در آخرین فصل برای من شکل گرفت. یعنی من احساس کردم که وقتی به خصوص تو حزب مفصل ما 8 موضوع داشتیم که تمام سورش که افتتاحیه هم آغازی داشتن در این حزب مفصل قرار داشت، مثلا 7 سوره ازاییات یا 5 سوره قلاقل یا میگن ذات القلائل. این ها سوره هایی که با قل شروع می شدن، سوره هایی که با حل عطا شروع می شدن، 2 سوره بودن، سوره هایی که با سبحه و یسبح و سبح شروع می شدن که هر 6 سوره، حالا ما سوره اسراء رو در نظر نگیریم که فاصله زیادی داره، هر 6 سوره در همین محیط حزب مفصل بود. خیلی جالب بود. سوره هایی که با انا شروع میشن، منتها آخرین سوره که سوره فتح بود یک فاصله یک سوره با این سوره حزب مفصل با پایانی سوره ها داشت که باز هم دلمون نیامد اینم جزء اینها نباشه. سوره هایی که با سما، سوره های سماوات، همه اینها تقریبا 7 تا مجموعه بودن که خیلی جالب بود. یعنی تو آخر کار این اتفاق افتاد، ولی برای من خیلی جالب بود که تمام اینها محورهای موضوعی یکسان دارن. حتی مثلا من در مورد مسبحات، بعد من برای اینکه کار بهتر پیش بره به همین شیوهی که از آخر به اول کار کرده بودیم، سوره های هم گروه رو از آخر به اول آیاتش رو توی مثلا آیه اول سوره اعلا، بعد تمام این آیه دوم بحث خلقته مثلا تو سوره های بعدی به چه شکلی اومده، آیه بحث کتاب به چه شکلی اومده، بحث آخرت و دنیا به چه شکلی اومده، اینها رو هم در این آیات مثلا 19 گانه سوره اعلا در سوره های بعدی جستجو کردم که واقعا نتایج خیلی جالبی داشت. یعنی به نظر من به عنوان یک پیشنهاد، خود هر کدوم از اینها باید به عنوان یک رساله، یک کار علمی قرار بگیره. البته همین الان یکی از دوستان خود من سور زمانیه یا ازاییات رو نزدیک ایشون دفاع بکنن که واقعا جالب بود که ایشون روی این 7 تا سوره به شکلی خلاصه تخصصی تری به هر حال کار میکنن دیگه. ممکنه من فقط مسائل مناسبت ها رو در اون دیده باشم، ولی ایشون در حالات خلاصه لفظی معنایی همه این موارد پیگیر بودن. بس اهدافی که توی این کار در واقع رساله برای من خیلی اهمیت داشت، اولین موردش انس با قرآن کریم بود. حالا خود من شاهدم به خصوص تو کرج به شکل‌های مختلفی عزیزان مشغول یک رساله‌ای میشن که خب کار علمی زیبایی هست، به هر حال باید اگر توی این مقطع کار نشه کجا میخواد کار بشه، ولی هیچ اونسی برای آدم ایجاد نمی‌کنه. یعنی به خصوص که الان توی بعضی از دانشکده‌های ما این خیلی مهمه که مثلا بیان جواب مستشرقین رو بدن. یعنی اصلا از خود قرآن غافل میشیم ما، اساس برای ما قرآن نیست. حالا اینجا این سوال شده، ما هی باید بدویم که چجوری می‌خوایم جواب مستشرقین رو بگیم. یا علوم جدیدی که همشون آخرش رو می‌گردی می‌بینی همون مطالبیه که علامه بزرگوار علامه طباطبایی توی مطالبشون گفتن، حالا با یک کلمات و اسمهای خیلی خلاصه متفاوتی باش رو بریم شیم تو بحث علوم قرآنی. خلاصه این لطف خداوند، این که این مؤنست هرچی بیشتر شکل می گرفت برای خود من بسیار جالب بود. از طرفی وقتی تصریف آیات رو کنار هم من قرار می دادم، اینگاه گستره زبانی قرآن برام هر روز به شکلی زیباتر باز می شد. از طرفی دیگه خود این موضوع موضوع بررسی از آخر به اول کم کم بحث سیره نبوی رو باز میکنه و بسیار بسیار جالبه. یعنی هر لحظه احساس میکنید که تو سیره نبوی انتظار چه مطلبی رو باید داشته باشید یا حضرت چه کارهایی رو انجام داده، که خود این وقتی میاد تو زندگی انسان با این همه مخاصماتی که ما تو زندگی افراد میبینیم، اگر سیره نبوی مطرح بشه که اصلا مطرح نیست، متاسفانه اصلا مطرح نیست، این واقعا یک انقلابی در زندگی مسلمان ها ایجاد میکنه. از طرفی به هر حال یک مسیر سهل و روانی بود برای از قرآن خوانی به قرآن باوری و قرآن یاوری مسیر رو طی کردن که فکر میکنم خیلی جذابیت داشت. حالا بحث این که چه نوآوری های ما توی این کار داشتیم، یک نوع گفتگوی متقابل سوره ها اتفاق افتاد. یعنی من از اینکه بخوام بیشتر کلمات رو خودم به کار ببرم، دقیقاً یک آیه از این سوره رو در کنار سوره زوج یا سوره مجاورش قرار دادم، انگار یک برگردانی از کلمات الهی بود بدون اینکه ما نیازی به ترجمه داشته باشیم این کار انجام شد. یعنی من از اول تا آخر این رساله کلمه ای که پیش نیامد که خدا لطف کرد بخوایم ترجمه کرده باشیم، ولی هر جا نیاز به مفردات بود بحث‌های مفرداتی انجام میشد، ولی این که پرهیز بکنیم از ترجمه یک چیزی بود که خیلی من علاقه من بودم و این اتفاق افتاد. تصریف آیات بسیار زیاد شد، کم کم کشف مطالب هی هر لحظه مثلا میرسیم به سوره بیانه بحث ایشت راضیه پیش میاد. حالا ایشت راضیه به چه شکلی باشه، مثلا میریم کم کم تو سوره های بعدی بلا صافت ارزا، صافت ارزا یا راضیت مرضیه، هر کدوم اینها کم کم اینها رو تبیین میکنه که خیلی جالب بود. یک نوآوری ویژه که توی این رساله البته بسیارم ایجاد چالش کرد، اینکه از سوره ناس به قاف ما این ارتباط رو دیده بودیم که برای همه قابل پذیرش نیست و کمی کار رو تو بعضی جاها سخت میکرد، ولی به هر حال مسیر طی شد. استفاده از جدول‌های زیاد که این تناسب رو نشون میده این کار رو یه مقداری جالب تر کرد. خب فکر میکنم اینجا خیلی زیادی نباشه بخوایم اهداف نظری و اعتقادی این رساله رو کار رو بخوایم بگیم، چون با مطالبی که من گفتم تقریبا جا افتاد. مباحث قسمت اول بحث کلیات بود، تمام مسائلی که مربوط به کلیات میشه تو فصل اول اومد. فصل دوم تناسب آیات سفر رو ما اومدیم توی بحث بعد از اینکه خود مثلا واژه توضیح داده میشه و خود حزب مفصل و سوره مجاور و اینها همه اینها توضیح داده شد، باید به پیشینه بحث میپرداختیم. پیشینه رو غیر از اینکه پیشینه اومد، من یک سیر تطور علم تناسب رو در بحث های تفسیری آوردم که اینم بهونه شده بود که یک مقاله توی این موضوع به شکل تاریخی مطرح بشه. خلاصه کار سختی بود، ولی یک سیر کامل از بحث این که این مسیر از کی شروع شد که تقریبا همه اون رو از قرن سوم چهارم هجری میدونن، ولی با توجه به خصوص به بحث های خود آقای دکتر لسانی که بحث سیره نبوی رو مطرح کردن و اینکه در زمان خود حضرت رسول این اتفاق افتاده، حالا ما برمیگردیم رجوع میکنیم. توی فصل دوم در واقع یک شکل کاملی از این موضوع بررسی شد. از سوی دیگه بحث تناسب چه شکلایی داره، مثلا تو تناسب سوره ثنایی چه حالتهایی داره، یه موقعی ممکنه یک سوره مقدمه سوره دیگه باشه، یه موقعی سوره تبیین کننده سوره دیگه، یه موقع سوره مجمل سوره بعدی تشریحش میکنه. تمام اینها به شکل ریز توی فصل دوم اومد و انواع تناسبهایی که بین سوره ها و سوره های دیگه یا داخل یک سوره هست بیان داره. در فصل چهارم همونطور که خدمتتون گفتم انسجام متنی و انداموار و در واقع همراه با وحدت موضوعی این 65 سوره مورد مطالعه قرار گرفت، یک پارچگی سوره ها که در واقع انگار یک سوره بزرگ و کامل ما از کل این مجموعه داشته باشیم، و در نهایت در فصل پنجم تناسب سوره هم‌آغاز رو داشتیم که خدمتتون گفتم. خب انواع تناسب ثنایی رو من خیلی خلاصه اینجا چون روبروتون هست حیف ازش بخوایم بگذاریم. مثلا سوره نسای قسرا و سوره تحریم به شکل مقدمه و ذل مقدمه هستن. برادر خواندگی خیلی جالبه، تو خیلی از سوره ها ما داریم ناس و فلق مثلا مکمل همن، مثل دو تا سوره برادر میمونن، در حالی که مثلا نتیجه شون میشه سوره قل هو الله احد و عدم حضورشون میشه سوره چی؟ سوره تبت یدا که سوره مدثر و مزمل هم به همین تر تعلق و علت واقعه مثل سوره فیل و قریش، سوره واقعه و حدید، تشریح مثل سوره شمس و بلد، تکمله مثل واقعه و رحمان، تفصیل مثل مجادله و حدید، بس و تفصیل مثل تکویر و عبسه، سوره اجمال مثل مرسلات و نبأ، تتمه مثل معارج و حاقه، مقابله مثل رحمان و واقع، شر مثل مرسلات و نبأ و نامگذاری و ملابسات مثل نجم و قمر. مثلا تو تناسب دو تا سوره ناس و فلق رو ما میبینیم که کلمات مناسب رو کنار همدیگه نوشته شده و با وجود این دو تا سوره ما سوره قل هو الله احد رو داریم، یعنی واقعا این اتفاق افتاده و بدون اون سوره تبت یدا رو. به همین ترتیب ما تو هر جایی فکر میکنم خیلی وقت گیر باشه بخواییم اینا رو توضیح بدیم، نمونه ها رو آوردیم این تناسب ها در هر جایی به چه شکلی بیان شده. اینها سوره هایی هستن که مثلا سوره زمانیه، بحث قیامت، بحث ربط، هر کدوم اینا بحث اصحاب یمین و شمال، خود قرآن در اینها پایانیشون سوره های انا و اینها. که قسمت اصلی رو توی این نداریم. این خواهش میکنم هر موقع زمان من یه موضوعی رو میخواستم بگم، حالا این فاصله تا توی این بخوام ببینم، یه موضوعی رو به عنوان نمونه از این تناسب خدمتون بیان میکنم که این زیبایی و حساسیت موضوع دیده بشم. بس مثلا سوره رو که با کار رو که با سوره ناس شروع میکنیم یک استعاضه کامل درونی داره اتفاق میفته که در همه حالاتش رب و ملک و الله انسان به خدای خودش چی میشه استعاضه رو پیدا میکنه. خیلی جالبه که آزه در هر حالتی شما حروف دیگر رو بخواید جاش بگذارید یعنی تکمیل کننده همه این هاست. بعد در سوره فلق کار اتفاق بیرونیه، یعنی از کل شرهای بیرونی که مخصوصا قاصق، مخصوصا نفاسات و حسد هستش، این انسان به خداوند وصل شده. خب کنار اینها وقتی که این اتفاق میفته ما میبینیم که سوره قل هو الله احد به تمامی میاد نشون میده. هر چقدر این استعاضه در دو سوره ناس و فلق بیشتر باشه در سوره قل هو الله احد اهمیت و عظمت اون دیده میشه. از طرف دیگه وقتی که ما میاییم نگاه میکنیم امثال ابولهب رو میبینیم که مال میاد، یعنی وقتی که این مسیر رو من طی میکردم میدیدم دقیقا در بحث ارتباط بدون خدا یعنی موازی با این موضوع مال که میاد مصیبت ایجاد کنه، یعنی ما اغنو انه ماله و ما کسب همین جوری که میریم. یا مثلا تو سوره همزه جمع مالم و عدده میادش، تو سوره لی همه اینها نشون میده که اگر مال خیلی جالبه، اول مال اگر مال بیاد جایگزینه حب الهی بشه، این استعاضه الهی بشه، انسان رو دقیقا توی یک مسیر دیگه قرار میده و این مصیبت باید اتفاق میفته. ولی برعکسش اگر نباشه و خدا انسان به خداوند استعاضه پیدا بکنه بس احدیت در قلبش خدا رو احد میبینه. خب اگر تبت یدا اتفاق بیفته چی میشه؟ ما در تمام طول تاریخ میبینیم هر موقع امثال ابولهب، کسایی که ادعای جایگزینی خداوند میکنن، اینها تبت یدا میشن، از بین میرن، نوبت سوره چی میشه؟ ازا جا نصر الله میشه، نصرت الهی. دقیقا مثلا تو انقلاب خودمون دقت بفرمایید، با تبت یدا شدن شاه انقلاب پیروزی رسید. ازا جا نصر الله، اول نصر الهی میاد بعد فتح میاد. بعد مردم چه شکلی هن که مثلا ناس رو تو سوره های ازاییات ما پیگیری میکردیم، ناس اینجا افاجا هستن. مثلا تو بحث اربعین با تبت یدا شدن صدام شما مشاهده میکنید مردم افاجا هستن. ازا جا نصر الله، نصر میاد، فتح میاد و رعیتن، رعیته برای اولین بار میاد، یعنی دقیقا شما باید حضور مردم رو ببینید. اینجا مردم چی هستن؟ افاجا هستن. یه آسیب شناسی مثلا تو انقلاب ما، ما پشت سر میگه فسبح به حمد ربک، تسبیح و حمد الهی باید ادامه داشته باشه. بحث تسبیح تو جامعه که کم میشه، ما میبینیم اون آرمان هایی رو که داشتیم چی شده؟ کم رنگ شده. خب برای حفظ این ازاج و نصر الله دقیقا پشت سرش ما سوره کافرون رو داریم. سوره کافرون سوره عملیاتی تأثیر معوضات، نظری میشه سوره توحید، عملیاتی میشه سوره کافرون. یعنی تو سوره کافرون دقیقاً در برابر کفار لکم دینکم ولی الدین، اگر این اتفاق بیفته اون نصر چی میشه؟ فتح جای همیشه تثبیت میشه. وگه این نباشه متاسفانه مصیبت هایی رو داریم که خب اگر مردم برسن به جایی که لکم دینکم ولی الدین براشون ارزش داشته باشه، نوبت اعطای کوثر میشه. تنها و تنها اعتینا کر ما اینجا داریم، کوثر خداوند میده. ما تو تفسیر المیزان شاید 22 مورد معنی برای کوثر داریم که خیلی جالبه، در نهایت میرسه به ائمه معصومین، در واقع حضرت زهرا. خیلی جالبه که براتون بیان کنم سوره هایی که با انا شروع میشن که 4 سوره هستن، قلبشون تمامشون دقیقاً وجود حضرت زهرا و ائمه معصومین رو ما درک میکنیم. خب اگر در اینجا فصله داریم در برابر این عطای کوثر الهی انسان سر تعظیم فرود بیاره، میتونه مسیر رو عالی ادامه بده. ولی اگر ونهر درباره کوثر اتفاق بیفته، علم ارعیت الذی یکذب بالدین ها خودشون رو نشون میدن. یعنی انقدر این سوره ها چینششون زیباست. خب بعد این چه اتفاقی میفته؟ من خودم سالها به این موضوع فکر میکردم سوره ما اون اینجا چه حرفی برای گفتن داره، چه اتفاقی افتاده که سوره ما اون در اینجا قرار گرفته. دقیقاً خدا خیر بده آقای دکتر لسانی رو، ونهر رو که ایشون رمزگشایی کردن، یعنی مثلا حضرت سید الشهدا کوثر چی میشه؟ کامل ونهر میشه. حضرت زهرا ونهر میشه. حضرت علی فرقش ونهر میشه. در دوره تمام میبینیم با ونهر شدن ائمه، مثلا بنی امیه مکذب به دینن، کذبو برداریم به دین چسبیدن. اینا کارشون چیه؟ میام نون الما اون. بعد سوره بعدی دقیقاً وضعیت حادتر اینها رو، جمع اعمالم و عدده، کارشون همز و لمزه. بعد سوره بعد میاد اینها رو در چی فرو میبره؟ در خسر فرو میرن سوره عصر. بعد این افرادی که در خسر فرو رفتن ازشون افراد متکاسر بیرون میاد. سوره متکاسر که میاد دیگه انگار انقدر حجم کار اینها سنگین بوده، نوبت چیه؟ نوبت اینه که فریاد القارعه. یعنی اصلا سوره قارعه دقیقاً در جایی که در برابر اینها فریاد بر سرشون زده میشه، پشت سرش سوره عادیات. به همین ترتیب اینها که جایگزین شدن، حالا نوبت زلزله یک اتفاق بیفته، یک تفاوت تو بین زندگی انسان. این زلزله چی با خودش میاره؟ بیانه رو میاره. بیانه تعریفش در سوره قدر چی میشه؟ انزال قرآن. در سوره علق چی میشه؟ سوره‌ای که حالا در چه موقعیتی، در چه وضعیتی این اتفاق میخواد بیفته. یعنی اینقدر اینها زیبا در کنار همدیگه اتفاق میفتن که ما رو کمک میکنن به اینکه درک بهتری داشته باشیم از اون اتفاقهایی که میخواد بیفته. من یه اشاره‌ای هم به پیشینه تحقیق بکنم. متاسفانه این دو تا بود، اینی که پیش من الان کامل‌تر نشد میتونم. توی پایان نامه هایی که کار شده یا رساله هایی که کار شده، سال 73 آقای فقهی زاده روی این کار کردن به عنوان نظریه تناسب سوره ها. آقای علی قانعی که بیشتر روی این موضوع کار کردن، دو تا بود متاسفانه، اون اولی که خلاصه بود کاملش رو نزدیم. نه متاسفانه نشده. آقای تاجری نسب، آقای زمانی خدایاری، آقای زاهدی فر، آقای فلاح و شفیع‌پور، هر کدومشون به عنوان کاری، و در آخر آقای زاره رودینی رو داریم که گونه شناسی چینش آیات رو خیلی جالبه و توجه به رکوعات تو سوره بقره کار کردن. خب ما تو بحث تفاسیری که سیر تطور رو هم من خدمتتون به عنوان آخرین قسمت بگم، برخلاف اون چیزی که همه تصور دارن و این علم رو به ابوبکر بغدادی منتسب میکنن، ما دقیقا میبینیم که سیره نبوی کسی که اولین کار رو به بحث تناسب داره خود حضرت رسول هستن. وقتی که انسانها رو به خوندن سوره های معوذتین، بعد معوذات، بعد مثلا میگن مسبحات رو به این شکل بخونید، حوامیم رو به این شکل بخونید، یا زهراوین رو مفتی خود حضرت دارن تعلیم میکنن، قرینتین رو میگن، از اون طرف مثلا سوره فیل و سوره فیل و قریش رو با هم میگن یا شرح و زهار رو با هم میگن، این خودش نشونه از سوره شناسی و بحث تناسب سوره هاست. در مورد ائمه هم موردهای بسیاری داریم، مخصوصا تو بحث مردم بصره نامه می نویسن به امام سجاد که از صمد میپرسن که ما خیلی در بحث صمد درگیر شدیم و داره جنگ اتفاق میفته بینمون، حضرت میفرماین لا تخوزو، اصلا خوز نکنید و بحث نکنید. تفسیر الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، یعنی تناسب رو در یک سوره به این زیبایی نشون میدن. در قرن سوم به بعد ما ابو عثمان جاهز رو داریم، قرن چهارم که منتسب این علم به ایشون هست ابوبکر بغدادی، قرن پنجم عبدالقاهر جرجانی که اصلا مؤسس علم نظم هستش که علم نظم بعدن علم تناسب رو میاره، قرن ششم مرحوم طبرسی رو که در تمام سوره ها در آغاز کارشون بعد اینکه میگن سوره مکیه یا مدنیه به بحث نظم میپردازن و توضیح میدن که سوره قبل با این موضوع جمع‌آوری شده یا این موضوع بهش پرداخته شده، سوره بعدی رو میگن به چه شکلی داره تبیین میشه. قرن هفتم بیش از همه زمکلانی رو داریم. قرن هشتم یکی از کسایی که بسیار زیبا کار کرده و اولین کتاب رو نوشته ابن زبیر قراتیه که یک کتاب خیلی مختصر هست به نام البرهان فی تناسب القرآن هستش و بحر محیط رو شاگرد ایشون که فکر میکنم از نواهای ایشون هم هستش نوشته. در قرن نهم که آغاز یک پویش جدید توی این موضوع هستش، ما از بیشترین کار رو راجع به بقایی میبینیم که نظم الدرر فی تناسب الصور رو داره. البته ایشون یکی از کسی که میشه گفت سوره شناسی رو یک کمی به شکل اولیه بنا نهاده، ولی خیلی کارهای جالبی کرده. تو هر سوره، تو هر آیه، آیه جملاتش با هم دیگه، آیه با آیه کناری، سوره با سوره کناری، ابتدا و انتهای آیه، تمام اینها. ولی یک جاهایی هم برای اینکه خیلی بخواد بحث تناسب رو بگه یک کمی به اغراق کشیده شده کارش. در قرن 11 ما بهترین کار به نظر من تفسیر عزیزی رو داریم که ایشون سه جلد از کتاب تفسیرشون هست. متاسفانه وسطی رو من جلد وسط رو پیدا نکردم، خیلی هم دنبالش رو گرفتم، ولی تو جلد جز در واقع جلد سومشون تا سوره علم نشره تناسب رو به شکل فوق‌العاده زیبایی مطرح کرده. آلوسی در قرن 13 هست، ولی در قرن 14 یک تحول عظیمی توی این علم به وجود میاد و تفسیر المنار رو که ما از مرحوم عبده داریم، البته خیلی هم مختصرشون کار کرده، یکی از کسایی که بنیانگذاری میکنه به شکل جدید. سلطان علیشاه گنابادی یکی از تفاسیر شیعی و عرفانی بسیار جالبه. محمد نهاوندی نفحات الرحمن رو داره، خیلی خیلی زیبا کار کرده. آل قاضی رو داریم، ایشون تو بیان المعانی بر ترتیب نزول کار کرده، یکی از کسایی هست که به ترتیب نزول، شاید میشه گفت اولین کسی که این کار رو به شکل ترتیب نزول کار کرده. بعد عبدالکریم خطیب و میدانی و در قرن رویکرد دانشمندای معاصر هم تو فعلی ما کار علامه طباطبایی رو به شکل شاخص می‌بینیم و فی ظلال القرآن رو داریم، تفسیر کاشف رو داریم از حجتی کرمانی، از خود آقای دکتر لسانی فشارکی تفسیر ترتیبی رو داریم، آقای خوشمنش تناسب صور رو کار کرده که انشاءالله خداوند توفیق بده این کار برکت داشته باشه و ادامه پیدا کنه به برکت صلوات بر محمد آن.
خیلی تشکر میکنیم ازتون، انشالله که خدا توفیقاتتون رو روز افزون میکنه. به مدت نیم ساعت در خدمت بزرگواران هستیم، اگر موضوعی دارن برای مطرح کردن یا سوالی برای پرسیدن انشالله بفرمایید.
عزیزان واقف هستن که آقای دکتر مرادی استاد راهنمای این رساله بودن که واقعا حق بزرگی به گردن من دارم. واقعا من باید اول جلسه از خدمت شما باز هم تشکر میکردم و برای شما خانواده محترمتون واقعا آرزوی سعادت
من دارم. تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدید و همچنین جناب آقا حسینی که تشریف آوردن و زحمت کشیدن. در خدمت دوستان هستیم با سوالاتشون.
ببخشید من یه قسمتی رو خارج شدم از این اتاق و متوجه نشدم، انشالله که یعنی شاید جواب سوال من رو شما قبلا دادید، ولی در قسمت تناسب سوره ها در سوره سنایی دو جفت جفت سوره های جفت جفت نام هایی رو براشون انتخاب کرده بودید، این هم نام ها رو خودتون انتخاب کردید یا از جایی گرفت؟
نه نوع تناسب رو نه، اینها رو همه رو از تفاسیری که مخصوصا سیوطی بهش پرداخته، یا مثلا سعید حوا، یادم هم رفت اسم سعید حوا رو هم بگم، یکی از کسایی که فوق العاده کار کرده، اینها رو از توی بین تفاسیر در آوردم. بله نه خودم
از بینش هیچ کدوم نبود که خودتون.
چرا خودم تو بحثای چیز توضیح دادم که این سوره این شرح سوره قبل میمونه، ولی اونی که به شکلی توی این قسمت خدمت شما ارائه شد از بله از دانشمندان بود. خدا
دست شما درد نکنه.
بله من
کسی سوال نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برخی توضیحات در رابطه با اون مقوله حزب مفصل که ممکنه برای برخی دوستان جا نیفتاده باشه، ما عوض کنید توضیح بیشتر بدید که از کجا تا کجا از کجا اومده این نام؟
بله بحث حزب مفصل، البته این کلاس رو میگم همه با این موضوع آشنا هستن، ولی خود من برای جا انداختن این بحث حزب مفصل توی خلاص بحث دفاعیمون خیلی مسئله داشتیم. فصله یعنی چیزی که اگر مثلا بشکنی خوردش بکنی که بخوای ازش استفاده کنی، مثلا میگن فصله سیاه، یعنی پارچه رو یه طوری پاره کرد برید که به اندازه لباس باشه، یا مثلا فصل الخطاب یا کلام رو تفصیل داد، یعنی چیزی رو بیان کردنی که به شکلی مفصلی باشه. بحث حزب مفصل بحثایی که حضرت رسول در مورد سوره هایی که با بسم الله الرحمن الرحیم از هم جدا میشن، این رو میگن سوره های حزب مفصل. البته این در تمام قرآن شامل هستش، ولی یکی از این که نام مفصل رو شروع میکنن از این هست. میگن حضرت رسول میفرمایند که من با حزب مفصل نسبت به پیامبران دیگر امتیاز پیدا کردم، یعنی حزب مفصل چیزیه که خداوند به من داده به کسی دیگه ای داده نشده. اینها سوره هستن که غالبا مکی هستن، به خصوص از سوره ناس تا ملک ما این مکی بودن رو غلبش رو میبینیم. مثلا ما درباره سوره نصر شنیدیم که سوره نصر بیشتر مفسران به خصوص بعد از قرن هفتم هشتم میگن که مثلا سوره نصر رو به خاطر بحث فتح مکه مدنی میگیرن، در حالی که سوره نصر کاملا مکیه. خیلی از سوره ها رو ما وقتی که وارد میشیم گاهن میبینیم که این سوره ها به شکل سوره مدنی داره مطرح میشه، در حالی که این سوره ها کاملا مکیه و داره حزب مفصل مطمئنن آخرین سوره سوره ناسه، ولی در مورد اینکه اولین سوره حزب مفصل چیه، زرکشی 12 تا قول آورده، ولی در نهایت به این رسیده که سوره مفصل با سوره حزب مفصل با سوره قاف شروع میشه. بعضی ها با سوره حضرت محمد با سوره محمد میدونن، بعضی ها با سوره فتح میدونن، ولی عموما اکثریت این اطلاع رو دارن که حزب مفصل. حضرت رسول میفرمایند که من هر روز حزب مفصل رو قرائت میکنم، یعنی آدم احساس میکنه که در وجود مقدس حضرت رسول حزب مفصل این سوره های بسیار مبارک هر روز که تصریف میشه چه انقلابی تو وجود آدم ایجاد میکنه، که به خصوص با داشتن ادبیات انذاری خیلی نسبت به سوره های مدنی ادبیات انذاری در سوره های حزب مفصل شدیدتره و باعث میشه که انسان یکی نوع شناخت ویژه‌ای نسبت به خداوند پیدا کنه، و بحث‌های قیامت هم که آخرتی هم به سختی تو این سوره ها مطرح شده که باعث میشه انسان مقداری مراقبتش بیشتر باشه از خودش. بعد من خط سامت نشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از شما، خدا قوت، کار بسیار ارزشمندیه کاری که انجام دادید، و شوق شما برای اینکه این حسی که بردید و این تلاشی رو که کردید با با فشردگی زمان به ما انتقال بدید خیلی محسوس بود. من سوالم در رابطه با این هست که در تقسیم بندی هاتون یک در واقع گروهی رو که از نظر ساختار و اون پیکره به هم شباهت داشتن، یک گروه به این شکل تشکیل میشن و یک گروه بر اساس آواها میتونن هم گروه باشن. حالا سوال من اینه، مثلا در هر کدوم از این دو گروه آیا ربطی بین اون نوع آوا یا اون شکل ساختاری یا اون صورت مثلا حروف مشترک و موضوعات هم یافت کردید؟ مثلا آیاتی که فرض بفرمایید به آ منتهی میشن عموماً در محور X مثلا دارن صحبت میکنن یا این نوع دغدغه رو دارن، یا حروف مثلا سوره هایی که یا آیاتی که مثلا فرض بفرمایید فلان حروف در اونها تکرار شونده هست یا مثلا انتهاشون به این حروف منجر میشه یا لجعت همون تلفظ مثلا در یه موضوعات خاصی به کار میرن.
نه من به این موضوع کار نکردم، چون آقای دکتر مرتب هشدار میداد که خیلی سطح کار داره وسیع میشه. بیشتر از نظر معنایی و خود آیات، یعنی شباهت آیات، این آیات یا توضیح آیات دقیقاً در دو تا سوره کار شده. مثلا در سوره، مثلا وقتی به سوره رحمان رسیدم خیلی جالب بود برای من که خب تو سوره واقعه سه قسمت مردم رو تقسیم کرده و خیلی برام جالب بود چرا تو جای دیگه نیست. وقتی که لمیت مسیحن نره دیدم دوبار تکرار شده، فوری متوجه شدم که حتما باید این اتفاق افتاده باشه. وقتی مثلا لمن خاف مقامهی رو دیدم، دیدم جنت رو داره برای انگار برای کسایی که سابقون هستن به شکل دیگه تصویر میکنه، برای کسایی که مؤمنون هستن به شکل دیگه. یعنی اینها برای من از نظر معنایی مطرح بود. اگه وارد این وادی میشدیم با چیزی حدود الان 500 صفحه مطلب، حتماً بله کار تخصصی تری بود که نه من بهش نپرداختم.
یا اینکه مثلا بر اساس اون ضرباهنگی که در واقع اون آیات داره،
بله،
اون ارتباطش رو با موضوع کشف کنید و در برداشت اون موضوع به شما کمک بکنه.
نه این بود، ولی باز هم به شکل تخصصی نه نه بله، چون واقعا خود بحث ضرباهنگ، بحث آواها، بحث این که هر آیه‌ای من مثلا الان پیش میاد که با چون من این کار رو میخواستم دقیق تر جا بیفته، بلافاصله چند تا کلاس همراه شروع کردم، کسایی که مشتاق بودن و اصلا کار دانشگاهی نه، کسایی که علاقه من بودن در هر وضعیت پیگیر کار بودن. مثلا همین الان داشتیم سوره انبیا رو، حالا اصلا از بحث چیز خارج شده بودیم، این کار سه ساله بود، مثلا بیان بچه ها تا لاهیه اومد فوری به سوره قاره پرداختن، ماهیه یا مثلا حاویه. یعنی این آهنگ ها تو اونجا تأثیر خودشون احساس میکنم استمرار کار هستش که انشالله بتونه اونها رو نشون بده. من
انشالله خدا من ازتون بپذیر بسیار خمه.
آقای دکتر حتما حرفی دارم.
من پیشنهاد میدم اگر کسی سوالی نداره از حضور شما بیشتر استفاده بکنید. مثال های دیگه ای رو از همین بحثی که کار کردید برامون بزنید.
بله میریم تو بحث مثلا سوره های هم افتتاح.
خیلی هم خوبه.
بله بله سنایی ها. مثلا تو بحث هایی که سوره هایی که ملائک رو بحثش رو داریم، ما بعضی واژه های خیلی عجیب رو در اینها مشترک میگیم. مثلا هل اتاک حدیث در کنار که مثلا در سوره نازعات تکرار میشه، در سوره زاریات هم هست. بحث زاریات وقتی که شروع میشه با آغازی هایی که داره، با اون افتتاحی هایی که داره، میبینیم وقتی بادها رو داره میاره، حتما قومی رو که توسط یک باد سنگین میخوان عذاب شده باشن آورده، بحث باران ها رو که داره یا بحث عذاب های مختلف که در همون حالت ابتدایی کار هست در بین آیات، در طول آیات میبینیم. یا یه مثال بسیار زیبایی که تو سوره نازعاتی که سوره هایی که خیلی من رو درگیر کرد، سوره نازعات بود، بیش از یک ماه و نیم طول کشید که سوره نازعات رو بخوام ببینم چه مسائلی رو درش ما دخالت، چه موضوعاتی رو میبینیم و چه جوری میتونیم باهاش کار بکنیم. سوره نازعات شاید به یه جایی رسید که با آقای دکتر دیگه متوسل شدم چه بکنیم، چون گفتن از این سوره بگذر. اومدم بگذرم، دیدم نه، همه کار راجع به سوره نازعات کار شده. خیلی جالبه، سوره نازعات مثلا میگه هل اتاک حدیث و موسا، بعد دقیقا ما تو سوره طه داریم و هل اتاک حدیث و موسا. این موضوع نشون میده که این سوره مقدم بوده بر سوره طه. یا مثلا و سماء بنیناها، از سماء اونجا هستش، در سوره های بعدی و سماء هست. اینا نشون دهنده این سیر تکاملی سوره ها و که از آخر ترتیبش به اول هست، زیبایی نشون داده میشه. ولی متاسفانه بخواییم با عنوان با کارهای متفاوتی که الان داره انجام میشه و همه اصرار بر این دارن که از آغاز کار تفسیر انجام بشه مغایرت داره، تو کارهایی که به شکل از پایان قرآن به آغاز کار کردن، تفسیر نوین آیه محمد تقی شریعتی رو داریم که به این شکل کار کردن، یا آقای صادقی تهرانی تفسیرشون از آخر هست ولی متاسفانه موقع چاپ میبینیم از اول چاپ شده، تفسیر جلالین هست. یکی از کارهایی که نشون دهنده این شیوه هست خود بحث ام جز هست که ما تا شاید کمتر از 20 سال گذشته 30 سال گذشته ما این بحث رو به شکل سوره هایی که هر کسی میخواست آغاز بکنه با ام جز شروع میکردش و بسیار تاثیرگذار بود داشتیم. تو بحث ام جز ما میبینیم که افراد به چه شکلی زیبا این مسیر رو طی میکنن و کم کم به جایی میرسن که دقیقا انگار که حتی فقط این جز رو کار کرده باشن برای تمام عمرشون کافیه. یا مثلا ما تعابیر مختلفی داریم که کسی که حزب مفصل رو بهش تونسته باشه دست پیدا بکنه و روش کار کرده باشه، تصریف شده باشه در قلبش، اون فرد انگار به تمام قرآن و تمام مفاهیمش آشنایی داره. یا بحث هایی که تو بحث سوره شناسی داریم، اینا همینجور کنار هم دیگه که قرار میگیرن هر کدوم به یک نوع زیبایی این تناسب ها رو نشون میدن. بحث تناسب حالا چه کمکی به ما میکنه، چه اتفاقی میفته که فکر میکنم تو بحث ها ما بهش نپرداختیم، الان اگه اجازه بدید به عنوان یک سوالی من خودم مطرح بکنم که خب بحث مطرح کردن تناسب صور چه کمکی به انسان میکنه. یکی از کارهای ظریفی که بعضی از علما در قدیم هم بقیه رو به خاطر اینکه به این موضوع نمی پرداختن بهشون ایراد می گرفتن و خیلی براشون سخت بود، حتی مثلا من چند جایی دیدم بعضی از دانشمندان گفتن ما اینو مهر کردیم بر قلب خودمون نهادیم چون کسی را نیافتیم که بخواد به این موضوع بپردازه. بحث تناسب به یک شکل جذابی نشون میده که سوره های قرآن هم یک سوره به تنهایی و هم سوره های در جوار هم و در کل قرآن ما یک پیوستگی انداموار، یک نوع همبستگی داریم که اینها رو از هم جدا نشون نمیده. یکی از ایرادهایی که متاسفانه مستشرقین بر این بحث میگیرن، میگن که قرآن مثلا وقتی در طی 23 سال نازل شده، یا مثلا سوره طولانی مثل سوره بقره در طول چند سال نازل شده، اینها پراکنده هستن. در طی مثلا یکی از کسایی که خیلی مخالفه بحث تناسب هست شوکانی هست که میگه وقتی بر طی چندین سال این سور نازل شدن یا حتی در طول 23 سال به عنوان یسالونک از سوال کردن اتفاقی افتاده، حادثه پیش اومده، جنگی پیش اومده، سوره ها هی به ترتیب نازل شدن، اینا چه ارتباطی میتونن داشته باشن؟ یکی از موضوعاتی که بسیار مستشرقین بر ما میتازن خود بحث جمع‌آوری قرآنه، که قرآن کریم در زمان بسیاری بر این اعتقادن که در زمان حضرت رسول جمع‌آوری نشده و متاسفانه اون رو منتسب به یکی از سه خلیفه میدونن، به خصوص خلیفه اول که میگن روز خلیفه دوم پیش ایشون میاد، میگه جنگی پیش اومده، بسیاری از حفاظ قرآن از بین رفتن، بیا قرآن رو جمع بکنیم. ایشون میگه کاری رو بکنیم که رسول الله نکرده. ببینید یک جوری به شدت به سیره نبوی توهین میشه. اساس کار حضرت رسول جمع قرآنه. بعد بحث تناسب به خصوص بحثشه که به شکل سنایی ما آوردیم، به زیبایی نشون میده که هر سوره با سوره قبلیش ارتباط داره. یعنی این یک پازلیه که وقتی مثلا ما کم کم وارد میشیم بسن به جایی که تو سوره زلزله میگه الناس اشتاتا هست، این اشتاتا رو ما باید ببینیم. کم کم میره مثلا تو سوره های سماوات انواع انسان ها رو، کارشون رو، در کجا کتابشون قرار داره، در آخرت در چه حالتی داره هستن، در چه شکلی اینها ظاهر میشن، تمام اینها رو وقتی که به مرور به خورد خورد داره میگه، یعنی این اشتاتا میخواد. اگر از قبل ما بحث رو نداشته باشیم احساس میکنیم پراکندگی هست. ولی یکی از چیزهایی که به جمع‌آوری قرآن و به چینش توقیفی قرآن در زمان خود حضرت رسول منتج میشه بحث علم تناسب است. یعنی علم تناسب به زیبایی نشون میده که ما نمیتونیم یک سوره رو پراکنده از هم بدونیم. مثلا سوره بقره اینقدر 40 تا رکوع داره، 40 تا رکوع سوره بقره هر کدوم مطالبی دارن که در نظر اول ممکنه ما اینها رو جدا ببینیم، ولی من خود سوره بقره رو با اینکه کار جزء این سوره نبود به عنوان یک سوره که طولانی تر هست یک کار سنگین تری روش انجام دادم. تمام رکوعات رو جدا جدا تو یک صفحه پرینت گرفتم، تو یک صفحه جدا گذاشتیم کنار هم دیگه، دقیقاً این کاری رو که من تو 65 تا سوره انجام داده بودم تو سوره بقره پیدا کردم. یعنی این تناسب توی یک سوره کاملا مشهوده، جمع یک سوره رو، وحدت موضوع یک سوره رو نشون میده. از سوی دیگه وقتی که سوره ها رو مثل سوره های حزب مفصل که 65 سوره هستن کنار هم دیگه میشینیم، دقیقاً این تناسب رو میبینیم. یعنی این در واقع اگر به یک شکل منطقی و یه مقداری دور از یه مقداری افکار پوسیده و پریشانی که متاسفانه تو شیعه هم کم نداریم، بسیار از علمای ما هنوز قبول ندارن که چینش سور توسط خود حضرت رسول از لوح محفوظ بوده باشه، موقع میان میگن که خب این سوره ها پیش رفتی به هم ندارن، اتفاقا همین جوری هم چیده شدن. اگه بیایم رو نزول، مثلا به من همون اولش که میخواستم این کار رو انجام بدم یکی از اساتید ما به من اصرار کرد که بیا رو نزول بر حسب نزول این کار رو بکن. مثلا من پایان نامه دوره ارشدم هم وحدت موضوعی قرآن رو که کار یکی از علمای مصری هست، محمد محمود حجازی، که تفسیر واضح رو داره، ایشون بعد از این که تفسیر واضح رو می نویسه به این وحدت موضوعی می رسه. یعنی خیلی جالبه که بعد از نوشتن این تفسیر دقیقاً این درک رو پیدا می کنه که وحدت بین موضوعات که هست، بین سوره ها هم هست. خیلی جالب این سوره ها رو چینشش رو در کنار هم می بینه. البته ایشون اومده بود در طبق نزول کار کرده بود، من کارم نقد و بررسی این کتاب بود که خیلی تفاوت پیدا میشد توی این که ایشون مثلا به ترتیب نزول آیاتی که راجع به بحث حضرت موسی هست کنار هم چیده با اونی که مثلا من اومدم به ترتیب از آخر قرآن، وقتی که ما خود قرآن کریم رو داریم که اینقدر جالب در دستمون هست، همچنان فکر میکنیم که بعد اگه بحث نزول رو بخوایم بهش و بپردازیم کدوم اولین سوره است؟ هنوز روش بحثه. سوره دوم کدومه؟ شما هر سوره رو که باز میکنید تو 10 تا تفسیر نگاه کنید میبینید یک قول یکسان نداریم، هر کدوم رو به شکلی میبینن و اینها به ما لطمه میزنه و دورمه میکنه. ولی وقتی که به این زیبایی خود قرآن با این متن، با این متنی که اینقدر عظیم هست در اختیار ما هست، ترتیب هم ترتیبیه که به چینش الهی این اتفاق افتاده، میبینیم که وقتی کار رو شروع میکنیم پیش میریم، دقیقاً در مخصوصا در عمه جز انگار همه چی برای ما جمع میشه، همه مسائل از زندگی که یک انسان برای تکامل بهش نیاز داره چه در این دنیا چه در آخرت به ترتیب آیات براش کنار هم چیده میشن و یک انسانی که میخواد دنبال یک مسیری باشه که هدایت رو داشته باشه در این مسیر رو بهش دسترسی پیدا
کنه. از اون حال و هوای جلسه دفاعی هم میگه توضیح بدید که چی شد، چی گفتن، بله اوضاع چیه؟
دفاع که خوب بود الحمدلله، ولی یک دفعه بعد کلی که خوب کار خوبی انجام شده و اینها، یه دفعه گفتن چرا شما از ناس به قاف مسیر رو رفتید؟ و خیلی جالب، من الان یه نمونه‌ای که دست یکی از اساتید بود تو تمام 65 تا سوره نوشته از ناس به قاف، از ناس، از قاف به ناس، از قاف به ناس. یعنی واقعا مسئول در واقع استاد دکتر مشاورمون، ایشون اصلا قبول نداشتن که چینش سور توقیفیه.
اول گفتن که از کجا معلوم که سوره ها رو خدا چیده، بعدن گفتن حتی ترتیب آیات رو هم بردن زیر سوال، گفتن از کجا معلوم مثلا این ترتیب آیات کار خداست؟ بعد اونجا چی شد؟
یه مثالی شما زدید که اگه بخواستم ببینن خیلی جالب بود، ولی خیلی روی موضوع سخت شد.
اونجا دیگه من خیلی عصبانی شدم، گفتم دیگه شما اینا رو هم دیگه کار خدا ندونید، دیگه ما چی داریم از اسلام دیگه؟ این آیات رو هم تا خدا نچیده باشه پیش هم دیگه، واقعا ما از اسلام دیگه چی داریم دیگه؟ این اعتقاد رایج و حاکم است.
حاکم واقعا من تا اون روز نمیدونستم.
حتی در بین شیعیان اصلا ربطی به شیعه و سنی نداره. اتفاقا سنی ها چیزتره، محکمتر هستن در این مورد، یعنی کار رو کار خدا میدونن.
آقای دکتر بفرمایید که من جزء یکی از فرضیات قرار داده بودم که سوره ناس و فلق مبنای این کاره، گفتن اصلا سوره ناس و فلق
دعای سوره نیست، قرآن نیست. قرآن نیست.
قرآن
زن
یعنی واقعا یکی از خیلی، یعنی اولش خیلی نرم پیش رفتن، یک دفعه رسید به این که خب اینا به سختی زیر سوال بودن بردن. و یکی هم حالا آقای دکتر اجازه بدن، یک ایرادی هم که به من گرفتن، گفتن چرا از آقای رفسنجانی شما مطلبی توی این رسالتون نیستش؟ هرچی من فکر کردم ایشون کجای کار تناسب و کار کردم متاسفانه نیدم.
خسته نباشین، خیلی تشکر میکنم. من خیلی بین صحبتاتون دنبال این بودم که اون معیاری که بر اساسش تناسب سنجیده میشه رو پیدا کنم.
بله بله.
بیشتر محتوایی بود احساس کردم، یعنی خودتون یه سیر اون محتوا و اون محور موضوعی سوره ها رو انگار پی گرفتین. و یه موردم همین لفظ بود، خود کلمات مشترک که منتقل میکرد به معنای مشترک، و بحث آوا هم مطرح شد. این خیلی برام جالب بود، اگه شما جنبندی خاصی روی این داشتین که این معیارها چگونه عمل میکنن و یا مثلا تناسب توی با توجه به این حوزه‌های مختلف تفاوتی با هم داشته یا نه، اگه جنبندی خاصی داشتین بفرمایید. و اینکه خیلی به ذهن من رسید با مثالایی که شما زدین از کلمات مشترک، اینکه بشه با این روش‌های مثلا نرم افزاری که هست و اینها یک شکل هندسی به دست آورد، یعنی این تناسب رو به صورت یک نقشه‌ای ترسیم بشه و احتمالا خیلی راهگشاست برای مواردی.
من تو رساله خیلی نقشه و جدول آوردم، یه مثال هایش هم اینجا آوردم. مثلا شما بحث تسبیح و حمد رو اینجا میبینید، فإنما العسر یسرا رو تو سوره انشراح داریم، تو سوره لیل داریم فنیسره للیسرا، و تو سوره اعلا داریم و نیسرک للیسرا. تو فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکر، مثلا یکی از بحثایی که ببینید از نظر معنایی حالا این چه تأثیری میذاره. مثلا میگه فذکر ان نفعت الذکر، اینو ان شرط معمولا گرفتن، یعنی من در بیشتر تفاصیل نگاه کردم ان شرط گرفتن. تذکر بده، البته به یه جایی میرسیم که میبینیم تذکر اصلا ذکر یعنی قرآن بگن، نه اینکه مثلا مثل ما که توی بحث مثلا میخواییم امر به معروف بکنیم هی میخواییم چیزی رو بگیم. این دقیقا وقتی مثلا دو تا سوره نوح و جن رو کنار هم میذاریم میبینیم حضرت نوح 50 سال کمتر از 1950 سال شب و روز میگه رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، ولی در کنارش ما سوره جن رو میبینیم که میگن به محض شنیدن چند آیه به رشد رسیدن، به ایمان رسیدن. خب اینجا میبینیم میگه این نفعت ذکرا، فذکر این نفعت ذکرا. کنارش ما سوره حاشیه رو میبینیم میگه فذکر انما انت مذکر، دقیقا این تکمیل میکنه نظر رو. ببینید فذکر انما یعنی فقط تو مذکری، فقط باید تذکر دین رو داشته باشی، یعنی در واقع به یه شکلی فقط بحث قرآن رو میخواد مطرح بکنه. اینجا رو میبینید با آوردن این انما معنی چی رو، این رو هم چیکار میکنه، تعلیل میکنه. یا مثلا تو بحث به خصوص از سوره بروج قرآن مجید فی لوح محفوظ که میاد، سیر سوره هایی که بحث قرآن رو دارن در کنار اینها میبینیم. من حالا به یه شکل کوتاهی هم این نتیجه گیری رو که شما فرمودید، مثلا به شکل هایی که در واقع یک جور تنیدگی این سوره ها رو با هم دیگه نشون میده، یک شکل خلاصه ای هم آخرش بهش، اول اومدم با آیات قرآن، انگار که مثلا یک سوره بزرگ تو همین جا داشتیم، به یک شکل سوره بزرگ انگار کنارو یه بسم الله اولش بگذاریم، یک سوره بزرگ در جزء سی میشه که میتونیم بهش بپردازیم. ولی در اینجا مثلا میبینیم که هر کدوم از این سوره ها قدم به قدم چه مسیری رو طی میکنن، به عنوان یک خلاصه به این شکل حالا بعدن خدمتتون ارائه میکنم، و در نهایت میخواد بگه که یک حزب مفصل یک حزب انسان سازیه، یعنی به سبک زندگی. الان شما صدها مدل کلاس سبک زندگی تو سطح شهر و استان و کشور داریم، همه بیان به شکل‌هایی به غیر از کلام الله حرفی رو میخوان بزنن، ولی وقتی که کلام الله رو باز میکنید، قدم به قدم از سوره ناس شروع کردم پیش رفتن تا سوره قاف، به شکل آخرش هم میگه من یخاف و وعید، یعنی آخر کلمه آیه‌ای که تو سوره ناس داریم از اون طرف استعاذه میاد. استعاذه اگه اتفاق افتاده باشه، کسی که اهل وعید باشه چیکار میکنه؟ این سوره در واقع اون رو به مسیر خشیت ان شاء الله تمام بفهم.
خیلی ممنون از زحمتی که متقبل شدید، خدا ان شاء الله موفقتون کنه در مراحل بعدی. وقت رسمی جلسه تموم میشه، عزیزان پذیرایی در قسمت بیرونی اتاق تعبیه شده، از خودتون پذیرایی بفرمایید. خانم خلخالی زحمت کشیدن، با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را
چون عید قدیر است اجازه میدید دیگه، حالا کلاس تموم شد، اگه ضبط تموم شده من یک شعری رو برای عید قدیرم بخونم نمیدونم اگه
باشه.
البته جا داشت من الان یک شعری برای حضرت هادی بخونم، چون فردا شب شب ولادت ایشونه، یک شعر کوتاهی رو تقدیم میکنم به شما که حالا عید قدیر خم رو هم کم کار نکرده باشیم. این شعر رو فکر میکنم 10 سال پیش توی یکی از سفرهای حج برای من توفیق پیش اومدش، البته با اشعار زیبایی که گفته میشه جایی از اعراب نداره، ولی به هر حال برای حسن ختام بد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. منم اولین آشنای محمد، منم همسر فاطمه جان احمد، منم قصه کربلا را حکایت، منم ترجمان محبت عدالت، مرا ذوالفقاری است دشمن برافکن، و فرزند کعبه مرا نام دادن، مرا از بهشت آفریدند و حق عاشقم بود و بر من سلامش، و پیغمبران را به تقلید از من کلامش، جهان بر وجودم همه سجده کردن. منم اولین آشنای محمد، منم همسر فاطمه جان احمد، منم قصه کربلا را حکایت، منم ترجمان محبت عدالت، و حق در نهایت و در حج اکبر به دست محمد مرا کنت مولا فهازا علی گفت، و این تکیگاه محمد و سرمایه دین احمد، و من شافعم شیعه را تا قیامت. صلوات الله علیه و سلم.